أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائه أجمعين. این جلسه، حالا اگه شد یه جلسه دومی هم داشته باشه، یه مجموعه مطالب فشرده‌ای در مورد فقه و اصول پایه 4 و 5 و 6، یعنی لمعه و اصول الموجز و اصول مزفر عرض میکنم. در واقع مخاطب بچه های پایه 3 که میخوان به فکر سال بعدشون، استادشون، شیوه تحصیل فقه و اصولشون باشن. یه در واقع نکات فشرده اجمالی در حد لازم برای اینکه مسیر به طور کلی مشخص باشه، و یعنی تفصیل اینا خیلی مفصل باید تو روش تحصیل خود پایه 4، خود پایه 5 در واقع عرض بشه. الان پس فقط یه جلسه، یکی دو جلسه دورنمای اینا که بتونید در واقع بهتر و دقیق‌تر به فکر سال بعدتون باشید. اولین نکته این که از سال بعد شما وارد یه مرحله جدید از تحصیل تو حوزه میشید. اینو خیلی جدی بگیرید. چرا؟ چون وارد درس هایی میشید که دیگه نه یه سال، دو سال، سه سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال همون درس ها رو باید بخونید. یعنی همین الان برگردید به خودتون نگاه کنید. فرض کنید تا این 3 سالی که گذشت شما منطق رو مثلا تو یه درس میخوندید، فرض کن مثلا یکی دو درس. طولانی ترین درسی که تا الان فکر کنم تو زندگیتون خوندید همین نحو بوده دیگه، که 5 تا نحو خوندید. میبینید 5 تا نحو، همین الان برگردید به خودتون، 5 تا نحو اصلا میگفتید آقا هدایه با سندیه با نمیدونم سویتی با مغنی چه فرقی داره، کدومو باید چجوری خوند، چرا 5، چرا 3 تا کتاب، چرا 4 تا کتاب، چرا همه رو تو یه کتاب، از این جور صحبت ها و سوالا دیگه. ته تهش این بود که 5 تا نحو داشتید، ولی الان از پای 4 وارد فقه و اصول و حالا بعدهاش مثلا شاید فلسفه بشید یا کلام، که اینا دیگه نه یه درس، دو درس، سه درس، یه سال، دو سال، سه سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال. همین فقه رو نگاه کنید، شما لمعه 6 تا درس میخونید، مکاسب 7 تا درس میخونید، درس خارج که حالا الا ماشاءالله بستگی داره چند ساله و چجوری بخونید، 10 تا 20 هم درس اونجا میخونید. 20 تا که میگم یعنی 20 تا یه ساعت به معنای حوزویش، یعنی شما 20-30 تا درس تو فقه قراره بخونید. 20-30 تا مثلا کمتر یه مقدار، 15 تا 20 تا توی اصول قراره بخونید. نتیجهش چیه؟ مثلا تو اصول یه الموجز میخونید، یه مزفر تو 2 درس میخونید، بعد رسائل تو 5 درس میخونید، کفایه تو 4 درس میخونید، درس خارج هم بستگی داره. چرا باید یه بار الموجز، یه بار اصول مزفر، یه بار رسال، یه بار کفایه خونده بشه، حالا بعدم برید درس خارج؟ نه، چرا؟ این توضیحش، یعنی این مطلبی که عرض میکنم و اینجوری خلاصه میکنم که در واقع وارد یه فصل جدید از طلبگی میشید. از پای 4 به بعد وارد فصلی از طلبگی میشید که یه تحصیل بلند مدت در پیش دارید. این نتیجهش اینه که شما با یه در واقع بصیرت، با یه برنامه ریزی وارد فقه و اصول بشید. چرا؟ این چراش مهمه، چون باید یه پیوستاری برای خودتون تصویر کنید، یه شیب مهندسی، یه مسیر پیوسته‌ای ترسیم کنید که آقا از این اول که من وارد الموجز میشم، از این اول که وارد لمعه میشم، تا اون 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد که مثلا میخوام مجتهد بشم تو سطوح مختلف، چجوری این مسیر رو میخوام طی کنم. به این راحتی نباید فقط به کتابا اعتماد کنید، بگید آقا این کتابا طوری گذاشته شده که به طور ناخودآگاه مرا مجتهد میکند. نه، اصلا اینجوری نیست. این کتابا کتابای مختلفی که شما باید سوار بر اینا بشید، نه کتاب سوار بر شما بشه. یعنی شما باید برای خوندن این کتاب برنامه داشته باشید، شما بدونید چه جوری این کتابو بخونید، با چه هدفی. اون هدف رسیدن به اجتهاده. چند سال ایجاد میشه؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال؟ نه، 15 سال، 20 سال حداقل. همین فقه خوندن، همین اصول خوندن میخواد. حالا سوال اینه، سال اول اصول با سال دومش چه فرقی میکنه؟ سال دوم با سوم، سوم با چهارم، چهارم با پنجم، پنجم با ششم، می‌بینی چندین سال اصول می‌خونید. اینجوری هم نیست که اصول یه حجمی داشته باشه شما تیکه تیکه تو این سالا بخونید، نه، چند دور از مثل ادبیات چجوری بود، نه، یه دور توی هدایه می‌خوندید کل نحو، دوباره یه دور تو صمدیه، دوباره یه دور تو سویتی، اینا هر کدوم باید تبیین میشه چه اهدافی داره. اصول هم همینجوره، یه دور کل اصول تو الموجز تو یه سال می‌خونید، بعد دوباره کلش رو توی مظفر می‌خونید، بعد نصفه دومش رو توی رسائل می‌خونید، دوباره کلش رو تو کفایه می‌خونید، دوباره درس خارجی یه دور دیگه. ببین چند تا شد؟ 4 5 دور شد. اهداف هر دوره چیه؟ به چیا باید دقت کنید؟ به این نتیجه باید برسید. نمیگم حالا حتما همه اینا رو باید الان بدونید. این همون چیزایی که تو تفصیل روش تحصیل پایه 4 و 5 و اینا ان شاءالله باید درس کنیم. ولی میخوام اهمیت الان دارم اون کلیدا و اون فشرده نکاتش رو عرض می‌کنم. خلاصه شما بدونید تو الموجز دنبال چی باید باشید که توی اصول مظفر بهش نمیرسید، یعنی دنبال چی باشید که بعداً پشیمون میشید اگه دنبال اینا نبودید، و دنبال چی نباشید که بعداً به اینا میرسید. تو فقه هم همینه. تو فقه البته خب فقه اصول با هم تفاوتایی داره، ولی میخوام بگم اجمالا وارد یه فصل جدید میشید که یه تحصیل بلند مدتیه. این نکته اول میخوام اهمیت ویژه رو نشون بدم که باید با بصیرت خیلی ویژه تر. اگر نحو یه حدی از بصیرت میخواست، این یه بصیرت خیلی عظیمی لازم داره به خاطر کثرت و طولانی بودنش. متاسفانه طلبه ها وقتی خوب وارد نمیشن، با نگاه درست وارد نمیشن، خسته میشن، زده میشن، میگن آقا چقدر دیگه اصول بخونیم، چقدر دیگه فقه بخونیم. این بنده خدا همه رو با یه نگاه خونده، یعنی دقیقاً توی خط مستقیم انگار داره حرکت میکنه، نه توی یه شیب مهندسی که توی پیوستار که همین جوری مثل یه نموداری که میره به سمت بالا آروم آروم، از همین اول بره بالا آروم آروم، بالا 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 بالا، تا بعد 10 سال 15 سال به اجتهاد بتونه برسه. این بنده خدا همینجوری توی خط مستقیم حرکت کرده افقی، نه شیب بگیره که آروم آروم بره به سمت بالا. میخوام بگم پس دونستن جایگاه هر سال، هر کتاب، اهداف شیوه هاش خیلی مهمه. که البته خب ما یه دور اینا رو مفصل برای مثلا چند تا پایه قبل عرض کردیم که پایه 4 و 5 و 6 و 7 بودن، دیگه حالا شالله برای شما یه دور مستقل باید عرض کنیم. این مطلب اول. مطلب بعدی این که یه در واقع تفاوتی بین خود فقه و اصول بگم، حالا این جفتشون تو این مشترک بودن، حالا تفاوتشون چیه؟ ببینید اصول پایه 4 یه دور میخونید تو الموجز، بعد پایه 5 و 6 کتاب مزفر مرو مزفر رو میخونید تو دو درس، بعد پایه 7 و 8 توی 5 درس رسائل میخونید که رسائل تیکه دوم اصوله، یعنی از وسط به بعد اصوله، تو 5 درس. بعد کفایه رو میخونید پایه 9 و 10 توی 4 درس، به طبق این تقسیم بندی جدید تو 4 درس که اونم دوباره کل اصوله، بعدم درس خارج. حالا درس خارج های اصول مختلفه، بعضیا دیگه حداقلش اینه که 5 ساله درس میدن، 5 6 ساله، مثل جناب حضرت آیت الله العظما سبحانی، جناب آیت الله العظما مکارم، این جور بزرگواران مثلا تو 5 سال 6 سال مثلا درس میدن کل یه دور کل اصولو. بعضیا طولانی تر درس میدن، مثلا 10 سال 12 سال. بعضیا هم دیگه خیلی طولانی درس میدن، مثلا حضرت آیت الله العظما وحید یا جناب استاد آمولی لاریجانی، که اینا دیگه مثلا 20 سال 25 سال یه دور اصول رو درس میدن. خب میگم این تفاوت تو درس خارج هم هست، ولی خب یه دوره، اما دوراش مختلفه. اصلا کاری ندارم الان کدوم درسته درست نیست چیکار باید کنیم، اینا تو بحث روش تحصیل. این یه تصویری که تو اصول هست. تو فقه متفاوته. چجوریه؟ ببینید شما تو لمعه تو 6 درس، تو پایه 4 2 تا 5 2 تا 6 هم 2 تا، تو 6 درس کل لمعه رو میخونید، یعنی کل ابواب فقه. حالا با یکی دو تا کم و زیاد، مثلا حدود 50 تا باب داره فقه. خب این از در واقع لمعه. من بخوام این ترتیبش هم حالا اجمالا بگم، بعد کتاب بعدیتون کتاب مکاسبه، کل پایه 7 و 8 و 9 و 10 مکاسب رو میخونید. مکاسب یه باب از اون 50 تا باب لم است، یعنی کل فقهشی حدودا 50 تا بابه. یکی از اون 50 تا باب، باب مربوط به معامله، بی به طور خاص خرید و فروش، و حالا مطالب مرتبط باهاشه. این یه باب که حالا تو لمعه اسمش متاجره، یعنی تجارت، تجارت به معنی اخصش ها، شامل اجاره و نمیدونم قرض و اینا نمیشه، خرید و فروش. اون یه باب از اون 50 تا که تو لمعه خوندید و تو مکاسب، کل 7 درس مکاسب که تو 4 سال 7 و 8 و 9 و 10 میخونید، کل 7 درسش باز شده همین یه بابه. واضحه؟ پس دیگه یه دور فقه نیست، یه باب از اون مثلا 50 تاست که باز میشه تو مکاسب. درس خارج چی؟ درس خارج فقه دیگه اینجوری نیست که یه دور درس خارج بدن، اصلا امکان نداره یکی یه دور بتونه درس خارج فقه بده، خیلی فقه گسترده است. مثلا یه باب، دو باب، سه باب، پنج باب، دیگه یکی خیلی مثلا درس بتونه بده، 7-8 باب، 10 باب الان دیگه بتونه درس بده، دیگه بیشتر از این نمیشه. معمولا هم بزرگان که غالبا مراجع اعظام هستن، مثلا یه باب توی عبادات، یکی دو سه باب تو عبادات میگن، یکی دو سه باب هم توی معاملات میگن، معمولا اینجوریه. این تقسیم عبادات و معاملات چیه جریانش؟ کلا مشهوره که آقا کل فقه شیعه دو قسمت کلان اصلی داره، یکی قسمت عبادات، یکی قسمت معاملات. قسمت عبادات مثل چی؟ مثل طهارت و صلات و صوم و حج و نمیدونم اینجور چیزا دیگه. قسمت عبادات مثل چی؟ مثل همین بیع و اجاره و رهن و نمیدونم این چیزا. حالا شما میگید آقا مگه کل ابواب فقه ذیل این دوتا قرار میگیره؟ راستش اینه که نه، مثلا بعضی یه قسم سوم هم اضافه میکنن در کنار عبادات و معاملاتتون، چون میذارن سیاست. سیاست مثل چی؟ مثل باب قضا یعنی قضاوت، باب شهادت، باب جهاد، امر به معروف که حالا ذیل جهاد باشه، که بیشتر فضای خاص مطالب مربوط به حکومت تو این قسمت قرار میگیره، ولی این خیلی مرسوم نیست. معمولا عبادات و چی؟ معاملات. معمولا از عبادات چی رو درس میدن تو درس خارج؟ معمولا طهارت. خود امام هم طهارت رو درس داده، یعنی اینا رو دست کم نگیرید. حالا توضیح میدم، یه خلطی بین فقه حکومت با فقه حکومتی شده. فقه حکومتی یه روی کرده به فقه که حتی طهارت و صلات هم میشه حکومتی درس داد. اون سیاست فقه مربوط به حکومته، فقه مسائل خاص حکومته. فقه حکومتی فقط اون نیست، فقه حکومتی کل عبادات و معاملات و فقه حکومت رو میشه با روی کرده حکومتی کار کرد. حتی باب سیاست رو میشه با روی کرده غیر حکومتی کار کرد. یعنی یکی وارد باب جهاد و امر به معروف میشه، با این نگاه نباشه که ما شیعه باید تشکیل حکومت بده و اینا، با این نگاه باشه که آقا ما که نباید تشکیل حکومت بدیم، حالا جهاد چی میشه؟ مثلا نتیجهش اینه که آقا جهاد اگه دیگه فقط ناموستون هم چی و چی در خطر بود، باید دفاع کنی. میخوام بگم فقه حکومتی، فکر نکنید تا میگم معاملات عبادات، عبادات معاملات سیاست، اون سیاست فقه حکومتیه، نه، فقه حکومتی اصلا یه روی کرده به فقه. حالا اینا توضیحش تو هم روش تحصیل ایشان که تو درس خارج چیکار میکنن؟ معمولا مثلا از عبادات طهارت یا صلات یا حج، اینا خیلی شاخص تره. طهارت، صلات، حج، صوم هم هست، اینا دیگه خب شاخص ترین هست که مثلا یکی دوتا از اینا رو تو درس خارج یه مرجع بزرگواری درس میدن. توی معاملات هم مثلا فرض کنید که اجاره رو بگن یا بیع رو بگن، اینجوریه. توی سیاست هم که جدیدن بیشتر داره چیز میشه، خوشبختانه رایج میشه، مخصوص باب جهاد رو میگن. اگه کسی بگه امر به معروف، جهاد، اینا، قضاوت، اینا دیگه خب شاخص داره که معمولا یه بزرگواری مثلا 5-6 تا از اینا رو تو کل عمرش وقت میکنه بگه دیگه، چون خیلی مفصله. بعد حالا ما چه جوری باید بخونیم؟ معمولا توصیه اینه آقا حتما یک درس، یکی دو درس در عبادات برید، یکی دو درس در معاملات برید برای درس خارج فقه، که حالا بستگی داره مثلا چند سال طول بکشه دیگه، این دیگه یه حد و حدودی نداره. خیلی فقه گسترده است، اصلا خلاص شوخی هم نداره. فقه انصافا شریفترین و عظیمترین علم فقه، حالا توضیح میدم دربارش. حالا من یه گزارش خیلی سریع، پس این یه تفاوت شد دیگه، دیدید که فقط تنها جایی که یه دور فقه رو میخونید کجاست؟
لوم
هست. بعد توی مکاسب فقط یکی از اون 50 تا باز میشه، تو درس خارج هم فوقش دو سه تا برسید برید دیگه درس خارجشو، دو سه باب منظورمه. همینجا میبینید یه نتیجه روش تحصیلی داره، یعنی لمعه رو باید با این نگاه خوب بخونید که یه دور باید فقه شیعه رو حتما ببینید. حالا به این نتیجه روش تحصیلی میرسم. البته اینجا بس روش تحصیل نیست، فقط توصیه هایی که به طور کلی بتونید مسیر رو پیدا کنید. بهرام مخاطب پای 3، مخاطب روش تحصیل پای 4 نیست. من فقط یه گزارش خیلی سری، حالا وارد لمعه بشیم، یه گزارش سری از در واقع ابواب لمعه بدم که چجوریه. ببینید این 50 تا باب چجوری تو فقه 1 تا 6 جمع شده. فقه 1 4 تا بابه به ترتیب طهارت، صلات، زکات، خمس، 4 تا کتابه. کتاب که واضح منظورم چیه دیگه، مثلا میگن کتاب صلات، کتاب طهارت، که کل فقه میشه 50 تا کتاب. فقه 1 4 تا شد که میبینید بیشتر فضاش چیه، همش عبادات دیگه، درسته؟ طهارت، صلات، زکات، خمس، که حالا زکات یه مقدار اون جنبه‌های چیزام داره. فقه 2 چیه؟ 10 تا کتابه که صوم، حج، جهاد، که تو دل جهاد امر به معروف نهی از منکر هم هست، یعنی امر به معروف نهی از منکر یه کتاب جدا نیست، تو دل کتاب جهاده. کفارات مثل کفاره روزه و اینا، نذر، قضا. قضا چیه منظور از قضا؟ نه قضاوت، قضاوت اینجا منظوره. اصلا چجوری مثلا یه محکمه رو باید اداره کرد؟ اداره به این معنی که مثلا اول شاکی بگه، بعد نمیدونم متهم بگه، چجوریه این قواعدش چجوریه؟ قضاوت. بعد شهادات، شهادات منظور چیه؟ همین شهادت دیگه، میرید برای دادگاه شهادت، اینا مربوط به قضا و شهادت با همه، بعد با همه یعنی مربوط به همه. بعد وقف، بعد عطایا. این فقه 2. فقه 3 چیه؟ اینا رو از قصد دارم میگم، چون هر کدوم حالا میخوام میگم اهمیت اینا رو از قصد میگم که بعد بهتون میگم کدوم فقه ها مهمتره، چه جوریه، نکاتش چیه. فقه 3 14 تا کتابه. متاجر، که تو دل این متاجر چند 3 تا بحث اصلیه داخلش، 3 بخش اصلی داره متاجر. اولش مکاسب محرمه است اسمش، یعنی کسب های حرام، یعنی مثلا فرض کن توش صحبت کنن آیا آرایشگری، پولی که از طریق آرایشگری به دست میاد حرامه یا نه، مثلا پولی که از طریق دروغ به دست بیاد، نه پولی که از طریق چی به دست بیاد، از طریق قنا به دست بیاد، یه بخشش اینه. یه بخشش بیعه، بیع یعنی قواعد خرید و فروش، که مثلا آیا بچه میتونه خرید و فروش کنه، نمیدونم مثلا دیوانه میتونه خرید و فروش کنه، از اینجور احکام. سومش هم چیزه، خیاراته. خیارات یعنی اختیار، یعنی وقتی شما یه خرید و فروش کردی آیا اختیار داری به هم بزنی نزنی، یا وقتی یه بیع و انجام دادی دیگه تموم شد. این سه تا بحث، اینا رو از قصد باز کردم. چرا؟ چون بعدم میگم مکاسب که 7 درسه باز شده همین یه بابه، یعنی مکاسب که بعدن 7 درسه باز شده همین یه بابه که اول فقه 3 میخونیده. خب اول فقه 3 پس شد متاجر با این سه بخشش، بعد دین، دیونه، بعد رهن، بعد حالا دیگه این ریزش همش تو این فضاها، زمان، حواله، کفالت، صلح، شرکت، مضاربه، ودیعه، آریه، مضارعه، مساوات، همش تو فضای چیه؟ همش تو فضای معاملاته. که حالا کل ترم اول با یه بخشی از ترم دوم همش رو باب چیه؟ متاجره. یعنی متاجر یه باب خیلی عظیمیه، اون بقیه که سری خوندم میشه تقریبا وسط به بعد ترم دوم، یعنی باب متاجر کل ترم اول با یه مقدار ترم دومو میگیره. همین درسه که بعدن تو مکاسب 7 درس باز میشه، یعنی شیخ انصاری تو مکاسب فقط همین باب متاجر رو باز کرده، واضحه دیگه. که مکاسب 6 جلده، 2 جلد اولش متاجره، ببخشید 2 جلد اولش مکاسب محرمه است، 2 جلد دومش بیعه، 2 جلد سومش خیاراته، یعنی باز شده همینه. میخوام بگم این باب خیلی اهمیت داره که یه باب از 50 تا بابه و شما فقط تو یه درس تو لمعه میخونید، اما بعدا تو مکاسب تو 7 درس باز میشه که خیلی فنی و اجتهادی میشه. خب فقه 4 چیه؟ 7 تا کتابه. با اجاره شروع میشه، اجاره، وکالت، شفعه، مسابقه، جواله، وصیت، نکاح. چی؟ اجاره، وکالت، شفعه، مسابقه، جواله، وصیت، که تا اینجاش بحثای چیه؟ تا جواله بحثای دوباره چیه؟ معاملاته. آخرش بود وصیت، بعدش بود چی؟ نکاح. این آخر فقه 4 هست، ولی دوباره نکاح خیلی بزرگه. آخر ترم 1 وارد نکاح میشه با کل ترم 2. یعنی میگم دارم حجم اینا رو هم میگم که تصویر داشته باشید. یعنی درس اصلی تو فقه سه چیست؟
متاجر
که اول فقه سه. درس اصلی تو فقه چهار چیست؟ نکاح که آخرشه، که کل ترم دومو میگیره، یه مقدار از آخر ترم یکم میگیره. بله؟ دیگه بایدشو نمیدونم ولی سر کلاس سرخ میشه. فقه چهار هفت شد. خب بنویسید که من توضیح. فقه پنج دوازده تا کتابه. فقه پنج دوازده تا کتاب ریز ریزه، با طلاق شروع میشه. تو فقه پنج دیگه راحت میشید. فقه پنج طلاقه. یه بنده خدایی میگفت اصلی ترین عامل طلاق تو کشور ما ازدواجه. راستم طلاق ریز ریزه، مثلا زهار، ایلا، لعان، اقرار، قصب. این قصب رو با تاکید گفتم چون بحث مهم فقه پنج، این قصب خیلی توش مهمه، توضیح میدم چرا. بعد لغته، نمم، احیای مواد، شکار، زب دیگه، خلاصه کتاب ریز ریزه. ولی خب اصلشون طلاقه که اولشه. اصل که میگم یعنی مهمتر، شاید طلاقه چون نکاتی داره توش، بعد قصبه که اون وسطاشه. فقه پنج اینجوریه، ریز ریزه. فقه شیش چیه؟ چهار تا کتابه که در واقع ارث، حدود، قصاص و دیاته. خب من اینو گفتم برای اینکه یه فضای کلی دستتون باشه، حالا دونه دونه توضیح بدم. با اینو میخوام توضیح بدم کدوم فقه مهمتر از اون یکیه، هر کدوم جهت اهمیتشیه، کدوم ها رو عمیق‌تر بخونید، کدوم ها رو کمتر بخونید، تا حالا تو مرحله بعد وارد بشم عمیق خوندن اصلا یعنی چی. واضح میخوام چیکار کنم؟ خب بله، دینه این دیه است. آره دیه، همین که تو بحثای قضایی هست، مثلا دیه فلان، همین که اگه به کسی بزنی باید کلن دیگه قید زندگی رو بزنی. آره خب دقت خوبی بود. ولی حالا ببینید تو اینا مهمتر از همه کدومه؟ تو این شیشتا به ترتیب بخوام بگم اهمیتش رو، اول فقه سه، بعد فقه دو، بعد فقه چهار، بعد یک، بعد شیش. پنج رو نگفتم؟ ببین به ترتیب، به ترتیبش ببینید: سه، دو، چهار، یک، پنج، شیش. درست شد؟ حالا به ترتیب بگم چرا مهمه، چرا اون آخریاش دیگه کم میشه. سه چرا از همه مهمتره؟
متاجر.
احسن. سه اصلی ترین بابش هم باب متاجر بود که گفتیم بعدن لایه بعدی فقه چیه. الان 6 تا درس لومه میخونید، پایه 7 تا 10، 7 تا درس مکاسب میخونید. مکاسب باز شده همین اول فقه سه. هر چی شما فقه سه رو، مخصوص این اولش که، اولش که البته میشه کل ترم اول با یه مقدار اوایل ترم دو، یعنی باب متاجر رو هر چی عمیق‌تر، دقیق‌تر، موشکافانه‌تر بخونید تو مکاسب جلوترید، عمیق‌ترید. واضح این جنبه اهمیتش، یه قشنگ پایه بعدیه. حالا یه مقدار اینو بیشتر بخوام توضیح بدم اینجوری که لمعه در واقع برای شهید اول متنش و شرح مزجی شهید ثانیه. ببینید قرن چندن این بزرگواران؟ شهید اول و شهید ثانی قرن چندن؟ شهید اول متوفای 786، یعنی قرن 8. شهید ثانی متوفای 966، یعنی قرن 10. قرن 8، قرن 10. درسته؟ شهید اول، ثانی. تازه بعد این بزرگواران تازه اخباریگری شروع میشه. یعنی این بزرگواران تو دوره قبل از اخباریگری هن. بخوایم خیلی کلی دوران فقه رو بگیم، سه دوره خیلی، ببخشید، چهار دوره خیلی کلی وجود داره. خیلی دارم کلی میگم. دوره اولش زمان حضور معصومه. فقه اونجا یه ماجرایی داره. دوره بعدش دیگه از شروع غیبت صغراست تا قبل اخباریگری. بعد یه دوره 200 ساله، تقریبا 200-300 ساله اخباریگریه. 200 ساله بیشتر تمرکزش این 200 ساله، قرن مثلا 11 و 12. 200 سال اخباریگری، بعدش نهضت مجدد مجتهدین اصطلاحا اینجوری میگن، که با کی شروع میشه بعد اخباریگری به طور مشخص؟ با وحید بهبهانی. با وحید بهبهانی شروع میشه، بعد مثلا کاشف الغطاء، بعد که میگم حالا با یکم فاصله کاشف الغطاء، بعد اینا رو از قصد میگم بنویسید اینا رو، وحید بهبهانی تو دوره چهارمه، وحید بهبهانی، بعد کاشف الغطاء، بعد صاحب جواهره، بعد شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهره. درست شد؟ چهار دوره کلی، عصر حضور ائمه، بعدش غیبت صغرا تا قبل اخباریگری، که کیا اینجان؟ غیبت صغرا تا اخباریگری افراد شاخص، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس هلی، محقق، اینا رو بنویسید، این چند نفر رو بنویسید. شیخ طوسی این چند نفر به ترتیب، حتی حالا با ترتیبای کم و زیاد، نه اینکه شاید استادا، نه افراد شاخص به ترتیب اینا هم تو دوره دوم، شیخ طوسی، محقق هلی، علامه هلی، شهید اول، نه شیخ مفید استاد شیخ طوسی اون اوله، نه شاخص نیست تو فقه، شاخص تو فقه همین که عرض میکنم خیلی دیگه قله های قله ها، شیخ طوسی، محقق هلی، علامه هلی، شهید اول، بعد محقق کرکی، بعد شهید ثانی، اینا به ترتیب اینجوریه. چند نفر شدن؟ 6 نفر، درسته؟ بعد وارد افراد دیگه هم هستن و اینا دیگه خیلی شاخصن، هر کدوم اینا نکته داره که نکتهشو میخوام بگم. بعد وارد اخباریگری میشیم، اخباریگری هم یه چند نفر محدودی دارن که مهمه برای ما، حالا از این میگذرن. بعد از اخباریگری شروعش با کیه؟ دوران بعد از اخباریگری که دوباره نهضت مجتهدینه، شروعش با وحید بهبهانیه، بعد از وحید بهبهانی کاشف الغطاء، بعد از کاش، بعد که میگم اینا استاد شاگرد لزوما نیستن، اینا دارم افراد شاخص رو میگم، بعد صاحب جواهره، بعد شیخ که شاگرد مستقیم صاحب جواهره، البته اواخر عمرش، حالا توضیحاتی داره، اواخر عمر صاحب جواهر بوده، شاگرد اصلی کسای دیگه است، احتراما درس صاحب جواهر میرفته ایشون، بعد شیخ انصاریه، بعد از شیخ انصاری دیگه اصلا یه تحولی توی اصول و فقه، اول تحول تو اصول بعد تو فقه، یعنی تحول عظیم‌تر شیخ توی شیخ انصاری توی اصوله، بعدش تو فقه. حالا دیگه بقیه میشن دیگه شاگردان شیخ انصاری، که فرض کنید کیه؟ مثلا میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، اینا دیگه شاگردان شیخ انصاری هن. میرزای شیرازی، نمیدونم فرض کنید اسد ابوالحسن اصفهانی، فرض کنید صاحب عروه، بعد حالا بیایم جلوتر، مثلا جلوتر تازه میرسیم به مثلا مثل نائینی، مرحوم نائینی، میرسیم به مرحوم مثلا کمپانی، به آغازی های عراقی، به آیه بروجردی، به آیه حایری یزدی، بعد تو طبقه بعدی میرسیم به امام آیه خویی، که آیه خویی شاگرد مستقیم نائینی بوده دیگه، بقیهشو بلدید دیگه تا میرسه حالا جلوتر. این چهار داره خیلی کلان، اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم نگاه کنید لمعه کجای این قصه قرار گرفت؟ اخباریگری توی قبل، لمعه توی قبل از اخباریگری قرار گرفت، درسته؟ شیخ انصاری کجا قرار گرفت؟ بعد از اخباریگری، بعد از دیدن اون استادان بزرگ. حالا اینو میخوام بگم، یعنی هرچی شما فقه سه رو عمیق‌تر بخونید، یعنی عمیقاً با فضای چی آشنا بشید؟ متاجر در قبل از اخباریگری، تازه میتونید به مکاسب که میرسید، شیخ انصاری مکاسب درس خارجش بوده، لمعه درس خارج شهید اول و ثانی نبوده ها، لمعه یه کتاب نسبتا در واقع متوسط اینا بوده، حالا توضیح میدم، متوسط از جهت عمق، از جهت سطح کار، ولی مکاسب درس خارج شیخ، یعنی میخوام بگم فاصله بین چقدر زیاد شد، لمعه برای افرادی قبل از اخباریگریه که به هر حال سطح فقاهت یه مقدار پایین‌تره، تازه کتاب هم جزء کتابای متوسط ایناست، متوسط از جهت سطح ها، نه از جهت صحت، از جهت میزان استدلال متوسطه. مکاسب یهو چی میشه؟ یهو میشه برای دوره بعد از اخباریگری و درس خارج شیخ، ببینید یهو خیلی تفاوت پیدا میکنه. در نتیجه شما هرچی فقه سه رو عمیق‌تر بخونید، یعنی چی؟ یعنی هی سعی کنید لمعه رو هی عمیق‌تر بخونید، تازه میتونید به ساحت‌های اولیه چی نزدیک بشید؟ مکاسب، که بعدن مکاسب رو این سوار بشه. پس فقهسه یه اهمیت ویژه پیدا میکنه. خب این از فقهسه. به طور خاصم در واقع چیش مهمه؟ متاجرش مهمه. البته اینجوری نیست که بگم ببینید متاجر و بحث در واقع مکاسب، درست تمرکزش رو همون سه تا بحث مکاسب محرمه، بی و خیاراته، اما چون دقت کنید چون در فضای کلی معاملات قرار میگیره و شما به طور مرسوم با فضای معاملات بیگانه اید، شما غالبا چی بلدید از احکام؟ همین عبادات رو بلدید، طهارت و صوم و صلات و حالا اگه بلد باشید حج و اینا رو بلدید دیگه. خیلی نمیدونم فرض کنید همین که ایشون هم گفت مثلا فرق دین با دیات چیه، رهن چیه، نمیدونم زمان چیه، حواله چیه، کفالت چیه، صلح چیه، اینا اصلا نمیدونید چی به چیه که. و اینا تا حدی، نمیگم 100%، تا حدی در چی استفاده میشه؟ در باب متاجر. میخوام بگم یعنی نه فقط بگم باب متاجر فقه سه مهمه، کلن بقیه ابواب فقه سه و ادامهش تو فقه چار که کلن فضای چیه؟ فضای معاملات مهم میشه. مهم از چه جهت؟ از این جهت که بعدن که بخواین مکاسب بخونید بر پایه ایناست. البته اصل رو اینا کدومه؟ همون متاجر که اول فقه سه. در نتیجه فقه چار هم خواستم بگم هم بقیه فقه سه مهمه هم فقه چار مهمه از این جهت، اما نه به اندازه اهمیتی که متاجر داره. حالا شما به من بگید که چرا پس بعد از فقه سه نگفتی فقه چار، گفتی فقه دو؟ درسته این سوال براتون پیش میاد دیگه، چرا بعد از فقه سه نگفتی فقه چار، گفتی فقه دو؟ اینو توضیح میدم الان، ولی اول بذارید فقه چار رو توضیح بدم، فقه سه و چار توضیح بدم، بعد بگم چرا فقه دو رو مهمتر از چار گذاشتم، توضیح میدم. نگاه کنید، اولا چون تو فضای معاملات و مکاسب و توضیح دادم، بگم کدومی که از این ابواب برای چیز خیلی مهمه. متاجر مهمه، دین مهمه، زمان، صلح و اجاره. اجاره که اول فقه چار بود، اینا برای فضای مکاسب مهم میشه، اما مهمترین همون متاجره که اون اصلا اهمیتش لا یقاس و خلاصه به هیچ شی، اون خیلی مهمه، اون باب متاجر که اول فقه سه خیلی مهمه. خب این از این. پس همین الان تبیین کردم که فقه 4 چرا مهمه، ولی چرا فقه 2 رو زودتر از فقه 4 گفتم؟ نگاه کنید فقه 2 چیا توش بود؟ خود روزه و حج بود تو فقه 2 که اینا خیلی مهمه، اما مهمتر از اینا و خیلی مهمتر از اینا 3 تا در واقع کتابه که تو فقه 2 قرار گرفته. یک کتاب کتاب جهاده که تو دلش امر به معروف و نهی از منکر هم هست، یک کتاب کتاب قضا که بحث‌های قضاوته، یک کتاب هم کتاب شهاداته. این سه تا هر چقدر بگم مهمه کم گفتم. چرا؟ چون باب جهاد تقریبا اون چی میگن دیگه، قله مباحث حکومتی و مباحث سیاسی اسلام تو اینجاها اومده غالبا، یعنی تو باب جهاد به طور خاص که مقام اعظم رهبری هم که درس خارج که شروع کردن اول با جهاد شروع کردن، اتفاقا کار خیلی سختی هم کردن. بین مراجع معروفه اگر شما بیاین بابای تکراری درس بدید خیلی فقاهت و مرجعیت شما فهمیده نمیشه. چرا؟ چون همه اونا رو قبلا درس دادن، کتاباشون چاپ شده، خب شما از کلی منبع دارید دیگه. خب بین مراجع معروفه کسی که بیاد یه باب جدیدی که قبلا خیلی بحث نکردن رو بحث کنه، حتی اگه خیلی هم عمیق بحث نکنه، متوسط رو به بالا باشه، این اجتهادش واضح‌تر از کسیه که بابای تکراری و خیلی قوی بحث کنه. آقا هم که از جهاد شروع کرد، برای خیلیا اجتهاد آقا از این درسش معلوم شد دیگه، درس جهادشون یه بحثای خیلی مفصلی که حالا چاپ شده هم هست دیگه، حداقل توی اینترنت که یه بخشایش هست. قضا و شهادت چرا مهمه؟ قضا و شهادات مسائل چیه؟ مسائل در واقع مربوط قوه قضایی است، به اصطلاح امروز مربوط قوه قضایی است. چرا انقدر مهمه؟ چون دقت کنین، چون تو بحث معاملات، هر بحثی تو معاملات میشه، فرض کنید تو متاجر میشه، تو اجاره میشه، همیشه یه بحث قضایی هم توش هست. حالا اگر در یه بیعی دو نفر با هم اختلاف کردن چه کنیم؟ تو یه اجاره ای دو نفر اختلاف کردن چه کنیم؟ کلن تو هر معامله، معامله دو طرفیه دیگه، درسته، مفاعله دو طرفیه، این دو طرف با هم اختلاف کردن چه کنیم؟ همیشه یه سوال ثابت وجود داره. اون سوال ثابت رو با چی باید جواب بدی همیشه؟ با این باب قضا و شهادت باید جواب بدی. فقه دو از این جهت خیلی مهم میشه، حتی مهمتر از فقه چهار، چون به هر حال فقه سه رو کسی بخونه تو فضای معاملات اومده، بعدش فقه دو مهمه به خاطر این جنبه های ویژه‌اش، بعد فقه چهار که عرض کردم، بعدش گفتم چی؟ فقه یک. فقه یک چرا مهمه؟ بعد از این آینه داره اهمیتش کمتر میشه، ولی باز فقه یک هم خیلی مهمه. فقه یک به خاطر اینکه بحثای اصلیه، دقت کنید، درس خارجا و در واقع اولین درس خارجی که شما باید برید باید از باب عبادات برید. معمولا اینجوریه، یعنی معمولا اول چند سال درس خارج عبادات میرن، بعد چند سال درس خارج معاملات میرن. عبادات هم معمولا مراجع چی درس میدن؟ یا طهارته، یا صلاته، یا خمس و زکاته. البته ممکنه حج هم باشه، صوم هم باشه ها، ولی تمرکز اصلی روی نه صلاته. چرا صلاته؟ ستون دینه. دقیقا، نه، چون صلات مباحث مفصل، یعنی صلات بسیار پر روایته، بسیارا. بعد کسی توی یه باب پر روایت بتونه اجتهاد کنه، یعنی خیلی دیگه قوی شده. احسن، ما همین رو خواستم بگم. ما دو سبک باب که میگن باب عبادات باب معاملات تفکیک میکنن، چون اصلا دو سبک فقاهت وجود داره. سبک فقاهت در ابواب پر روایت، سبک فقاهت در ابواب خیلی کم روایت. معمولا ابواب عبادات بسیار پر روایت و ابواب معاملات بسیار کم روایت. معمولا به خاطر همین دو سبک متفاوت فقاهت وجود داره. متفاوت فقاهت منظورم اینه، یعنی اینجوری نیست که یکی تو عبادات قوی بشه حتما تو معاملات هم قویه. واضحه منظورم چیه؟ و برعکس، کسی تو معاملات قویه حتما توی بگید عبادات هم قویه. البته اینجا اختلاف نظر وجود داره که حالا من به این بر میگردم. اجمالا بخوام عرض کنم، اونایی که سبک فقهیشون خیلی اصول زده است، معمولا بین این دوتا باب، باب عبادات، مباحث عبادات با مباحث معاملات، رو کدوم خیلی عنایت دارن؟
کم
اون کم روایت ها. چرا؟ چون اصول اونجایی خیلی پر رنگ میشه که روایت ها کم رنگ میشه. غالبا من نمیخوام یه حکم کلیه ها، به خاطر این معمولا از مکتب نجف، نمیخوام اسم بیارم، از بزرگان مکتب نجف، مکتب نجف منظورم مکتب نجف متأخره، یعنی غالبا از آیه نائینی و علامه نائینی و علامه آیت الله العظمى خویی به بعد و شاگردانشون، غالبا چون رو اصول خیلی، مثلا فرض کنید آیت الله العظمى وحید رو اصول خیلی عنایت دارن، به معنی که مثلا 20 سال درس خارجشو مثلا ادامه یعنی طولانیش میکنن، اینا معمولا رو ابواب چی هم خیلی تو فقه تاکید دارن؟ معاملات. به خاطر این معمولا از این جور بزرگان شنیده میشه اگر کسی در معاملات مجتهد باشد در کل ابواب مجتهد است، که این به نظر خیلی درست نمیاد، به نظر بنده نه، به نظر اون دسته دیگه. اون دسته دیگه چی میگن؟ میگن آقا معاملات جای خودش درسته، اصولا اونجا خیلی اهمیت خاص پیدا میکنه، اما ابواب عبادات یه سبکای دیگه توش لازمه، یعنی یه قسمتایی از اصول که کمتر بهش پرداخته شده. کدوم قسمت های اصول؟ که حالا الان چیزی از اصول نمیدونید که، ولی اجمالاً اصول یه تتمه و یه خاتمه ای داره. معمولا میگن خاتمه در تعادل و تراجیح، خاتمه ی اصول قرارش میدن. تعادل و تراجیح روش های جمع روایات متعارض با همه. متاسفانه اصول این قسمت ها را یکم میشد به بیشتر و مفصلتر بپردازه. یه مقدار اصول اینجا جای پیشرفت داره، که معمولاً بحث قرینه اینجا خیلی مهم میشه. جمع قراین اینجا یعنی کجا؟ یعنی در ابواب عبادات که خیلی پر روایته، که روایت ها خیلی با هم متعارضه. مثلا درباره سن بلوغ فکر میکنید چرا انقدر اختلاف تو سن بلوغ هست؟ روایت از 7 سال، اگه اشتباه نکنم از 7 سال سن بلوغ داریم، 7 سال داریم، 8 سال داریم، 9 سال داریم، 10 سال، 11 سال، فکر کنم تا 16 17 سال، اهل سنت فکر کنم تا 20 21 سال هم دارن. اینا رو چجوری باید حل کرد؟ خیلی کار سختیه. اتفاقا یه حلای خیلی عالی هم داره، حالا جاش نیست که بخوایم، یعنی تو ذهنم آماده است بحثش، ولی اجمالا میخوام بگم که این مربوط به شیوه جمع روایات با همه که اینجا دیگه خیلی قرینه ها مؤثر میشه، خیلی استظهار از متن مؤثر میشه، اینجاها خیلی گل میکنه اینجور بحثا که یه مقدار تو اصول، اصول مرسوم و موجود جا داره به اینا بیشتر پرداخته بشه. اینا بخواستم بگم باب شاخص تو این بحثا صلاته. چرا صلات؟ چون صلات به شدت پر روایته، یعنی پر روایت ترین بابی که داریم باب صلاته که بزرگان خیلی هاشون صلات رو درس میدن و از قدیم هم معروف بوده و جای خیلی مهمه. یعنی به نظر میرسه یکی حتما باید حداقل چند سال صلات و درس خارج بره. به خاطر همین صلات رو هر چقدر قوی تر بخونید اینجا، حالا نمیگم حتما هم صلات، ولی به هر حال صلات خیلی مهمه. طهارت مثلا، امام طهارت رو، کتاب امام تو طهارت هست، درس خارج امام تو طهارت کتابش هست، خود ایشون نوشتن، 4 جلد چاپ شده. امام صلاتش یا نگفتن یا چاپ نشده، حداقل میدونم که صلات ایشون نیست، احتمالاً هم نگفته باشن. طهارتشون هست، بیعشون هست، محرمه شون هست، ولی صلات ندارن. طهارت دارن امام، ولی خیلی ها صلات دارن. و مثلا یه خاطره آیه چیز میگه، آیه بهجت رحمت الله میگن که ما درس آیه چیز جناب آسد علی آقای قاضی، آیه بهجت میگن به من گفتش که بیا من به شما خصوصی خارج صلات بگم فقه. میگه من خیلی خوشحال جوونم بودم اون موقع، خیلی سنشون ظاهرن مثلا 17 سال بیشتر نبود، میگه آقا ما رفتیم خصوصی، من بودم آیه قاضی. میگه آقای قاضی شروع کرد فقه دیگه، یه شروع کرد که فقه بگه، میگه آقا یه روایت میخون مثلا چند دقیقه گریه میکرد، باب صلات بود دیگه. ما نشستیم دیدیم که فقه نشد، که خب ایشون بخاطر اون جنبه های معنوی اصلا مید. خدا آقای بهجت میگه من یکی دو روز کردم دیگه نرفتم. بعد میگه هنوزم حسرت میخورم چرا اون کلاس ادامه ندادم. ایشون میشه خودش ازو کردین که دیگه فقه نشد، که این شد مثلا معنویت و خلاصه سلوک و اینا. خلاصه باب صلات مهم، میخواستم بگم اگه استاد اونطوری پیدا کردید شما دست ندید. نه نه نه، این طیف نمیگن اینا مهمه اونا مهم نیست، این طیف میگن جفتش مهمه، جفتش رو باید روش کار کرد. اینا میگن که اصول زده نباید شد. معمولا این دسته دوم مکتب قوم، معمولا مکتب قوم این سبکیه. مثل کی؟ مثل به طور ویژه 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 تو مکتب قوم آی بروجردیه، ویژه ترین فرد تو مکتب قوم که خیلی شاخصه و متفاوته با مکتب نجف آی خویی، آی بروجردیه. یعنی تقابل فقاهت آی بروجردی با مثلا آی خویی. این حالا شاید بپرسید چرا امامو نمیگی؟ حالا توضیحات خودشو داره دیگه. شاخص ترین فرد تو مکتب قوم آی بروجردیه. خب که در واقع اینا میگن هم این ابواب مهمه همون ابواب، ولی در واقع حالا توضیحاتی داره ولی واردش نشم از غرض بحث دور بشه. خب این فقه یکم اهمیتشو گفتم. بعدش 5 و 6، یعنی 5 دیگه اهمیتش کمتر میشه، 6 هم دیگه تقریبا خیلی اهمیتش کم میشه. فقه 6 به نظرم اگه یکی خیلی قوی و عمیق فقه 1 تا 5 بخونه، فقه 6 رو اصلا لزومی نداره درس بگیره. چرا؟ نکتهش چیه؟ فقه 6 خیلی حفظیه. فقه 6 ارث، حدود یعنی همون حد دیگه، به یکی حد میزنن، قصاص، قصاص میکنن، دیات، دیه، این بحثای اینجوریه که خیلی حفظیه، کمتر نکات عمیق اجتهادی توش داره. حالا اگه یکی هم خوند اشکال نداره، همزان اصراری ندارم یکی نخونه، ولی میخوام بگم ببینید اگه یکی میخواد بین این 6 تا یکی رو نخونه، اصرار داره یکی رو نخونه، حتما فقه 6 رو نخونه. بعدش فقه 5 اگر یکی اصرار داره. فقه 5 هم مهمه، نصف نیمه مهمه، یعنی گفتم فقه 5 یه سری ابواب ریز 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 داره، یه چیز خیلی شاخصی توش نیست، ولی فقه 1 تا 4 رو باید حتما درس بگیرید، تو این شکی نیست. فقه 1 تا 4 رو باید کلاس برید. خب پس اینم توضیح این ابواب و اهمیت و جنبه اهمیتشون. در نتیجه اون دو جایی که باید خیلی جدی بگیریدش، اول فقه 3 که متاجره، باید یه استاد ویژه بیکار پیدا کنید. خلاصه یعنی کارش بی باشه، کارش متاجر باشه، کارش مکاسب باشه، یه استاد قوی مکاسبی توی فقه 3 باید پیدا کنید. جای دیگه ای که مهمه اون چیه؟ فقه دوه که به طور خاص ترم دوی فقه دو خیلی مهم میشه. چرا؟ چون صوم و حج خیلی بزرگه، کل فقه ترم یکو میگیره. اون بحثایی از فقه دو که گفتم مهم میشه، کدوم ها رو گفتم از فقه دو مهم میشه؟ جهاد و قضا و شهادت، اینا همه میفته تو ترم دوی فقه دو. یعنی ترم یک فقه سه مهمترین، بعد ترم دوی فقه دو مهمترین، بعد ترم یک فقه یک مهمترین. چرا؟ چون طهارت و صلات، البته ترم دو رو هم میگیره، صلات انقدر بزرگه که خلاصه زل ترمین میشه دیگه، جفت ترما رو فرا میگیره. فقه چار هم اونم هم تو فضای مکاسبه. البته فقه چار نکاح داره آخرش، درسته؟ نکاح یه حالت، نکاح هم به طور رسمی توی معاملات دستبندی میکنن، یعنی جزء عبادات نیست. حالا این توضیح داریم، ما معاملات معنی اخص داریم، بعد خاص داریم، عام داریم، این همه توضیح داریم. نکاح یه حالت، نکاح و طلاق، این دوتا یه حالت دو سویه داره، هم از یه جهاتی مباحثش سبک عباداته، هم از یه جهاتی سبک معاملاته. یعنی هم به یه نسبت توش روایات داریم که بعضیا به روایات عمل کردن، هم یه جنبه‌های معاملاتی داره. اصطلاحا اینا ابوابیه که توش حق مطرحه، حقوق در مقابل تکلیف. یعنی شما باید ازدواج و طلاق و اینجور چیزا حقوقی به گردنت میاد. حالا هر فرق حق و تکلیف چیه و اینا دیگه، حالا اینم میخوام بگم یعنی فقه چهارم از جهت نکاحش هم مهم میشه، گرچه نکاح کلا مهمه. خب اینم از این. حالا یه مشکلی پیش میاد، حالا این توضیح این در واقع چیزا، میخوام بگم یعنی خلاصه پایه 4 باید رو چی تمرکز کنید؟ فقه 1 یا 2 بیشتر؟ فقه 2. گرچه فقه 1 هم مهمه، ولی اونی که مهمترینه ترم دوی فقه دوه. تو پایه 5 رو فقه 3 نمیگم، یعنی بقیهش نه، میگم تمرکز اصلی فقه 3. پایه 6 چی؟ پایه 6 اصولش خیلی مهمه. حالا من الان اصولا رو هم بگم. ببینید اصول سال اول چیه؟ حالا بعد میگم باز به فقه، حالا دارم با هم میرم جلو که بشه اگه بشه توی یه جلسه ما جمعش کنیم خوبه. توی اصول اولین کتاب الموجزه که یه سال تو پایه 4 میخونید، بعدش چیه؟ بعدش کتاب مرحوم مظفره که پایه 5 و 6 میخونید. ببینید اصول دو بخش کلی داره، اصلا معروفه اصول این دو بخشه، این تقریبا از جهت حجمی هم نصفه. نصف اولش چیه؟ معمولا معروفه به باب الفاظ، مباحث الفاظ. حالا مباحث الفاظ چیه که نصف اول اصول؟ اصلا الفاظ چه ربطی به اصول داره؟ اجمالا این که آقا شما میخواین از یه آیه و روایت یه چیزی بفهمید، چجوری باید بفهمید؟ مثلا یه روایت میگه فرض کن به همه طلبه ها، مثلا ازدواج که کردید به همه طلبه ها شیرنی بده، یه روایت هم میگه مثلا فرض کنید به آدم های فاسق شیرنی نده. این دوتا فرض کنید روایت باشه، بنده خدا آیا حاشمی که میخواد به این عمل کنه باید چی کار کنه؟ یعنی باید خلاص شیرنی رو بده نده؟ اینجا چی به ذهن میرسه؟ آدم عاقل چی میگه؟ اتفاقا اینا بحثای اصولی ها، اینجا باید احتیاط کنی جفتش تعارضا تساقطا، چون یکی گفته بکن یکی گفته نکن، یا نه جمع کنی بگی آقا به مثلا طلاب غیر فاسق باید شیرنی بدم. این عقل اینو میگه دیگه، درسته؟ آره اگه به حکم عقل عمل کنی. این جمع روایات، یعنی شیر کل، حالا امثال اینا میشه باب الفاظ که نصف اول اصوله که توی اصول پایه 5 مرحوم مظفر مگه دو تیکه نمیخونن؟ تیکه اولش همین مباحث الفاظی که تو پایه 5 میخونن، واضحه؟ اصول مظفر که تو دو پایه میخونن، تیکه اولش پایه 5 الفاظه، تیکه دومش که پایه 6 چیه؟ دو تا بحث خیلی عمده داره، یکیش معروف به حجج، حجتها، یکیش هم معروف به اصول عملیه. این هم میشه، یعنی همش تقریبا تو یه فضاست که میشه تیکه دوم. نه ببین کل اصول دو تیکه است، نصف اولش الفاظه، نصف دومش حجج و اصول عملی است که این میشه تو اصول که تو الموجز همش تو یه کتابه، تو یه ساله، پایه 4. ولی تو مظفر که مظفر یک و مظفر دو میشه، تو مظفر یک الفاظ، مظفر دو حجج و اصول عملی است. حجج چیه؟ اجمالا یه تصویر کلی داشته باشید. حجج در واقع میاد میگه آقا ما برای کشف احکام دین آیا چه منابعی داریم؟ الان شما میدونید میگن معمولا دین رو از چه منابعی باید کشف کنید؟ عقل و وحی و اجماع میذار. معمولا میگن 4 تا. میگن چی؟ میگن 4 تا منبع داریم. معمولا تو ذهنتون اینجوری مرسومه که چیه؟ قرآن و روایات و عقل و اجماع. اونجا میان میگن آقا اجماع کی گفته اجماع حجت؟ اجماع زیر مجموعه سنته، مثلا میشه 3 تا مثلا. یا نه بعضی میگن اجماع هست نیست، اینجوری از این بحثا. آیا به عقل میشه در کشف دین استناد کرد؟ نمیشه. اخباریون میگن نمیشه. چرا؟ روایاتی میارن که مثلا حالا بعد اصولی ها میگن نه به عقل میشه. بعد حالا از این ماجرا، این میشه باب حجج. اصول عملیه چی؟ اصول عملی میاد میگه آقا ما یه وقتایی این حجت ها که فهمیدیم چیه، میریم یه مسئله رو توش میگردیم، چیزی پیدا نمیکنیم، مثلا روایتی دربارش نداریم، چیکار باید بکنیم؟ اینجا میرن سراغ اصل هایی که در مقام عمل ما باید به اونا عمل کنیم بدون اینکه آیات و روایات داشته باشیم. حالا رسائل شیخ انصاری باز شده همین تیکه دومه است. نه حجج و اصول عملیه، اینا با همه، اینا با هم میشه تیکه دوم، چون توی یه فضاست. یا چیزی پیدا میکنی که به سبک حجج عمل میکنی، یا پیدا نمیکنی که به سبک اصول عملی عمل میکنی. واضحه؟ رسائل که پایه 7 و 8 میخونن تو 5 درس میخونن، باز شده فقط این تیکه دوم اصوله، یعنی باز شده مظفر دوه. یعنی در رسائل چه بحثی نیست؟ الفاظ نیست. در نتیجه اصول سه که میشه مظفر دو رو هر چقدر عمیق‌تر بخونید، رسائل رو عمیق‌تر میفهمید. یکم درباره رسائل توضیح بدم. ببینید مظفر خب خیلی متأخر از رسائل دیگه، درسته؟ مظفر، مرحوم مظفر متأخره. شیخ انصاری هم که گفتم کجاست دیگه، صاحب شاگرد صاحب جواهره و استاد مثلا میرزای شیرازی و صاحب عروه و ایناست. اما چرا به شیخ انصاری میگن شیخ اعظم؟ اعظمیت شیخ انصاری در اصوله، نه لزوما در فقه. یعنی اون چیزی که شیخ انصاری رو به طور خاص شیخ انصاری کرد، ابتکارات ویژه، تحول ویژه‌ایه که در اصول به وجود آورد. با چه کتابی؟
رسائل.
رسائل درس خارج اصول شیخ انصاریه. یعنی ما رسائل و مکاسب که کتاب اصول و فقهی شیخ انصاریه، عملا درس خارج فقه و اصول ایشونه، که البته خود ایشون نوشته ها، نه اینکه حالا کسی تقریر کنه، خود ایشون قبل درس بعد درس می نوشته، حالا قصه ای داره نوشته شدنش. ما داریم درس خارج ایشون رو می خونیم و اصول شیخ انصاری قوی تر از فقه ایشون بوده. اینو بزرگان میگن، حرف بنده نیستم، من کسی نیستم اینا رو به خلاصه بگم، که مثلا فرض کنید نقل کنم براتون از آیت الله العظمی عراقی که به رحمت خدا رفتن، یه جمله خیلی قشنگ ایشون دارن، میگن شیخ انصاری در اصول مؤسس بود، در مکاسب، در فقه مکاسب محقق بود، در فقه طهارت و صلات مجدد بود. نه بابا، مجدد بود، یعنی سه از بالا به پایین سه مرتبه میکنن: مؤسس، محقق، مجدد. مؤسس یعنی اصلا چیزایی گفت که هیچ کی قبل ایشون نگفته بود. تو چی؟ تو اصول. توی مکاس، تو فقه مکاسب محقق بود، یعنی بقیه حرفایی دارن، ایشون هم حرفایی داره خیلی محققانه. تو صلات و صوم مجدد بود، یعنی بحثایی که به خاطر دوران اخباریگری و اینا کم رنگ شده بود، ایشون چیکار کرد؟ تجدید کرد. حالا سخت‌ترین به نظر، یعنی اینجوری دارم میفهمه، سخت‌ترین کتابی که تو اصول به نظرم کلن در میان کل کتب اصولی شیعه وجود داره، رسائل شیخ انصاری. خیلی کتاب سختیه. البته هر کتابی میشه خیلی با خوشحالی و خیال راحت خوند و اصلا احساس نکرد مشکلی وجود داره، ولی رسائل اگه بخواد هر چی عمیق بشی عمیق میشه. خیلی بزرگان اختلاف دارن در تقریرش، مثلا حضرت آیت الله العظمی شبیری یه نوع تقریری دارن، بعد مثلا بعضیا یه نوع، مثلا آیه خویی یه نوع تقریری داره، بعضیا یه نوع دیگه دارن. حالا اینا چون هیچی نمیدونید، مثلا یه عده میگن شیخ انصاری انسدادی بوده، یه عده میگن حجت محور تعبدی بوده، یه عده میگن حجت محور بوده ولی حجت اطمینانی نه حجت تعبدی. این برای شیخ انصاری کدوم یه خیلی مهمه، چون شیخ انصاری قله اصوله. حالا میخوام بگم چون رسائل اینقدر مهمه، اینقدر محوره، اینقدر اساسه، هر چی شما اصول مظفر دو رو، یعنی اصول سه رو، یعنی اونی که پای شیش دارید تو اصول رو عمیق‌تر بخونید، تازه آماده میشید برای عمیق خوندن رسائل. پس درس بخوام بگم، یه درس خیلی مهمه تو پای 4 فقه 2، تو پای 5 فقه 3، تو پای 6 اصول 3. اصلا منظورم نیست بقیه مهم نیستا، بقیه هم در اوج اهمیته، ولی بخوام یه دونه فقط بگم، فقط یه دونه رو انتخاب کن که خیلی دیگه مهمه، این ستا رو میگم. البته بقیهش هم خیلی مهمه. توی فقه 6 انصافا اهمیتش کمه، توی فقه، فقه 6 که پای 6 میخونید واقعا اهمیتش کمه، بعد فقه 5 اهمیتش یکم کمه، اما تو اصولا هیچ کدوم از اصولا اهمیتش کم نیست. چرا؟ حالا چرا اصولا هیچ کدوم اهمیتش کم نیست؟ چون ببینید، از شما حالا من بیام سراغ این که توضیح بدم المجز که پای 4 برای سبحانی نوشته چه فرقی با مظفر که پای 5 و 6 داره، این توضیح مهمه. متاسفانه به المجز خیلی بیمهری میشه تو حوزه، به الموجز خیلی متاسفانه، و این اثرات بدی گذاشته. حالا ببینید، ببینید یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که به هر حال تو این تقریبا 100 ساله اخیر دو نهله کلان به طور خاص توی فقه و اصول و به طور مشخص تو اصول به وجود اومده تو این 100 ساله اخیر، که اجمالا اینا رو همه رو تو بحثای روش تحصیل فقه و اصول، تاریخ فقه و اصول باید مفصل عرض کنم چون خیلی دراز دامنه، ولی حالا اینجا در حد این که در حد یه جلسه که بخوایم بصیرت پیدا کنیم، که مرسوم شده به اسم مکتب نجف، مکتب قم. مکتب نجف افراد، مکتب نجف که میگم منظورشون نجف 100 سال اخیره، نجف نائینی به بعده، نه نجف شیخ انصاری، نجف صاحب جواهر، نه نجف نائینی و آیت الله خویی به بعد، که خب خیلی بزرگ بودن و واقعا حق بزرگی به گردن شیعه دارن، باید مواظب باشید. یه موقع متأثر از بعضی جنبه های مثلا به نظرم ناپخته سیاسی، یه موقع حرف نامربوطی به این بزرگان زده نشه. خیلی بزرگان، آیت خویی شاید جز بزرگترین افرادیه که حق به گردن شیعه، به گردن فقه، موضوعه هایی که ایشون تو رجال داره، تو فقه اصول داره، بی‌نظیره. حالا میای میبینید انصافا بی‌نظیره، نباید سری یکی رو با انگ و اینا چیز کرد، مخصوصا اینکه بعضی از اطرافیان و اعضای دفتر ایشون و بعضی از بچهای ایشون یه مقدار اسم ایشون رو، مثل بعضی بزرگان خودمون که دفترشون معمولا بعضی وقتا مشکل داره، نه خودشون. آیه خویی خیلی بزرگوار، آیه نائینی که خب بی‌نهایت بزرگوار، آیه خویی که میدونه اصلا شاید آیه قاضی بوده دیگه، آی خویی اصلا شاید آی قاضی بود، از جنبه‌های معنوی خیلی بزرگ، به هر حال باری از شیعه به دوششون بوده که انصافا کار اسلامو جلو بردن. حالا در مقام مقایسه میگید حالا امام قوی تر بود، بالاتر بود، اشکال نداره، ولی این باعث نشه که طرف مقابل بگید یعنی پایین بود و ضعیف بود و حالا بی احترامی بشه، نه. در اون که شکی نیست، خب امام یه خدمتی کرد که آی خویی که هیچی، خیلی از بزرگان تاریخ شاید اصلا فکرش هم نکرده بودن. خب امام ویژه بود، حالا یکی که ویژه باشه دلیل نمیشه بقیه بد باشن، که بقیه هم خیلی خوبن، ولی خب امام خاص. مکتب نجف یعنی مکتب نائینی و آیه خویی به بعد، به طور خاص منظور از مکتب نجف این افراده، نجف متأخر اصطلاحا. مکتب قوم هم که میگن، خب قوم خیلی متأخر، هیچی متقدم نداره. معمولا مکتب قوم که میگن از آقای کی خیلی شروع میکنن؟ از آقای حائریه یزدی شروع میکنن که مؤسس حوزه قم بود. البته قم یه حوزه کوچیکی داشت، ولی خب ایشون خیلی دیگه 1300 بود ایشون اومد دیگه، حالا اشتباه نکنم 1300 شمسی که اومدن، 1301 شمسی که اومدن، قم خیلی پا گرفت. فرد اصلی که شاخصهای مکتب قم رو داشته باشه آیه بروجردیه، که نفر بعد از چیزه آیت الله حائری یزدیه، آیه بروجردیه و بعد از آیه بروجردی هم خب حضرت امام دیگه و شاگردان این بزرگ، یعنی شاگرد غالبا مکتب نجف رو به اسم شاگردان آیه بروجردی و شاگردان آیه بروجردی میشناسن که امام هم تا حدی شاگرد آیه بروجردی هست دیگه. امام شاگرد استاد اصلیش تو فقه اصول آیه حائریه، البته سر درس آیه بروجردی هم رفته، بعضی ها میگن تعدباً رفته از باب احترام رفته، ولی خب انصافاً یکم به نظرم دور از واقعیته، چون امام تقریر درس آی بروجردی هم داره، الان چاپ شده، تقریر اصول آی بروجردی از امام چاپ شده. نمیخوام بگم حالا امام استاد اصلیش آی بروجردی، نه استاد اصلیش همون آیه سبکش، همون سبک آیه حائری یزدیه، ولی خب مکتب قم تو این افراد هست، شاخصتر و بالاتر از همه اجرت روشی توی آقای در واقع آیت الله بروجردی و شاگردان ایشون، مثل آقای شویری، مثل آقای تاهدی مددی، مثل آقای حالا از قدیمی تر آقای فاضل رحمت الله، آقای سبحانی که خدا حفظشون کنه، آقای مکارم و تا حدی آقای بهجت از دو مکتب استفاده کرده، یعنی آقای بهجت و آقای تبریزی این دو نفر، این دو بزرگوار یه جوری از دو مکتب استفاده کردن. آقای تبریزی جنبه نجفیش قلیستره، آقای تبریزی که به رحمت خدا رفتن، آقای بهجت رحمت الله هم جنبه قومش قلیستره، ولی به هر حال این دوتا شاگردی هر دو مکتب رو داشتن. اینو برای چی گفتم؟ برای این بگم که توی اصول به طور مشخص به دلایل مختلف به شدت مکتب نجف رایجه، چه در نجف الان، چه در قوم الان، چه در اصفهان الان، چه در مشهد الان و چه در هر جایی که حوزه های شیعه هست. اون چیزی که در اصول به طور الان در حوزه ها رایج است اصول نجف غالبا، نه اصول سبک قوم. حالا من نمیخوام ارزش گذاری کنم نجف بعد قوم خوب، اینا نمیخوام بگم، من میخوام بگم یه واقعیتی که هست. خب به طور مشخص مرحوم مظفر تو کدوم مکتب قرار داره؟ مکتب نجف. شیخ انصاری تو کدوم قرار داره؟
قبل از این نجف.
شیخ انصاری قبل از این نجفیه که ما داریم الان میگیم، تو نجف متقدمه. کفایه تو کجا قرار داره؟ آخوند؟ آخوندم قبل هست، ولی ریشه این نجف الانه. در واقع بخوام خیلی خلاصه بگم، شیخ انصاری بعد از شیخ انصاری دو مسیر آروم آروم شکل گرفت، بعد از یعنی شاگردان شیخ انصاری بعد خود شیخ انصاری یه فرد خیلی جامع و بزرگیه، بعد از شیخ انصاری شاگردانش تو دو مسیر قرار گرفتن. این اسم از منه، بعضیا اصالت الاصولی شدن، بعضیا اصالت الفقهی شدن بعد از شیخ انصاری، بعضیا اصالت الاصولی شدن، بعضیا اصالت الفقهی شدن. اصالت الاصولی یعنی چی؟ یعنی کسایی که فقه و اصول خیلی خوب کار کردن، مراجع هم هستن، جزء بزرگان هم هستن، ولی به هر حال اونی که براشون محوره، اصل اصیله کدومه؟ اصوله، که از اصول وارد فقه میشن. به یه معنا تا حدی فقه چیزی نیست جز تطبیقات اصولی، مصداقهای علم اصول. حتی میخوان بگن فقه هم بخونید، اینا میگن اول چیکار کنید؟ اول برید اصولتون رو قوی کنید، بعد بیاین فقه بخونید، چون فقه یه چیزی نیست غیر از اصول. البته نه به این غلظت ها، یعنی منظورشونه که اصل اصوله. اینا کدوم بزرگواران این شاخه اصالت الاصولی ها؟ از اون اول که بخوایم بگید، آخوند ریشه‌شه که آخوند شاگرد شیخ انصاریه، آخوند خراسانی که صاحب کفایه است شاگرد شیخ انصاریه، از آخوند تا حدی شروع میشه، بعد دیگه میاد بعدش میشه نائینی و آغازیا و خلاصه میاد جلو آقای خویی و کلا مکتب نجف متأخر که متاسفانه در قوم امروز ما هم همین رایجه، یعنی غالبا مکتب نجفن، غالبا اصالت الاصولین، ولی یش متاسفانه غالب فضای ذهنی مثلا اساتید روش تحصیلا همیشه شنیدید میگن آقا قبل از اینکه وارد فقه بشید حتما باید یه دور اصول قوی بخونید، اصلا بعضیا میگن که نه اصلا کل اصولو بخونید بعد وارد فقه بشید. دیدید از این حرفا، اینا برای تو اون فضای فکری ان، چه بدانن چه ندانن. یه شاخه دیگه از شیخ انصاری منشعب میشه، اونها اصالت الفقهی ان. کیان اینا؟ اون کسایی هن که میگن آقا اساس فقهه و اصول چیزی نیست جز قواعد کلان انتزاع شده از دل فقه. میبینید چقدر فرق کرد با هم؟ اینا اثرات روشت هم. کیا بزرگان این؟ این که میگم چیزی نیست جز، منظورم تأکید رو اهمیتش ها، نه منحصر کنن، نه واقعا منحصر نمی کنن، میخوام اون جنبه فرقشون رو بگم. کیا تو این نهلن، تو این سبکن؟ متاسفانه اینا خوب شناخته شده نیستن، یعنی کتابای قوی از اینا نیست، حالا یا شاگردانشون خوب تقریر نکردن به هر دلیلی، حتی از فقهشون بعضی وقتا نیست. به طور مشخص سید ابوالحسن اصفهانی بزرگترین فرد شاید این مسیر باشه، صاحب عروه که مرحوم یزدیه و میرزای شیرازی، بعد میاد جلوتر میشه آقای بروجردی و دیگه شاگردان آقای بروجردی. حالا شما از من میپرسید آقای حاری یزدی کجاست، امام کجاست؟ این دو بزرگوار با اینکه تو مکتب قومن، ولی تا حدی یه مقدار نه زیاد، یه مقدار اون جنبه اصولیشون هم به حد نجف پررنگ هست. حالا اینا تحلیل داره، امام چرا این کارو کرد، چه جوریه، یه مقدار امام اغراض در واقع حکومتی و سیاسی و تمدنی هم داشت، اینا توضیح داره. حالا یعنی الان لزومی نداره واردش بشه، تو بحث روش تحصیل مفصل باید، روش تحصیل پایه 4 باید من مفصل، چون فقه 2 دارید توش و بحث حکومتی دارید، مفصل امام و آقا رو باید توضیح بدم حالا اونجا. ولی اجمالا این اصالت الفقهیا این بزرگوارانن. اصالت الفقهیا نمیگن اصول لازم نیست، اصول خوب نیست، میگن اصول اتفاقا لازمه، ولی اصول اصطلاحا میگن اصول معتدل. معتدل یعنی چی؟ یعنی آقا اصول سر جای خودش، به حد خودش، روایات به حد خودش، همه چی به حد خودش. اعتراضشون به اون اصالت الاصول اینه که آقا شما همه چی رو کردید چی؟ یعنی اصول رو انقدر کار میکنید که کمتر به رجال میپردازید. دقت کنید، اصول رو انقدر کار کردید که کمتر به روایات میپردازید. به خاطر همین یه اصطلاحی به اینا شکل گرفته که آقا فقه فقط تطبیقات اصول نیست، بلکه ما فقه اصولی داریم، فقه روایی داریم. این اصطلاحی کم رهزن شده، فکر کنم فقه روایی منظورشون چیه؟ مثل اخباریگریه؟ نه، منظورش اینه که یعنی باید در فقه به روایات خیلی اهمیت داد، به قرآن خیلی اهمیت داد. به هر حال از فهوای کلام من معلومه که من خودم علاقه به اون جنبه نهله اصالت الفقهیا دارم و حالا، ولی میخوام بگم حواستون باشه، زود در واقع جهتگیری نکنید، به هر حال بشناسید. من غرضم اینه که بشناسید این دو مسیر رو، مخصوص اینجا میخوام تفاوت‌های روش تحصیلیشون رو بگم. حالا نگاه کنید، الان شما راحت میتونید بگید الموجز فرقش با مظفر چیه؟ الموجز اصالت الفقهیه مکتب قوم، مظفر اصالت الاصولی مکتب نجفه. و آنچه که دقت کنید در ذهن طلبه ها در آخر، اگه میخوام این راحت باشه، در آخر از اصول باقی میمونه غالبا آن چیزی است که در مظفر آمده، و این باعث میشه ناخودآگاه فضای شهر قم هنوزم که هنوز کاملا فضای ازارت الاصولی و نجفیه، متاسفانه هی دم از فقه روایی میزنن، میگن این حرفا رو. ببین در زبان میگن آقا باید رو روایات خیلی اهمیت داد، به قرآن خیلی اهمیت داد، نمیدونم اصول متورم شده، باید همه حرفا رو میزنن، آخرش تو همون مسیرن. آخرش من همین الان میتونم بگم یه سری از همین اساتید میگن آقا لومعرم خیلی نمیخواد عمیق بخونی، از همین اساتید بپرسی میگه لومعه رو همین یه دور فقه خوب بخونی، یه چند تا حاشیه هم ببینی کافیه. اصلا اینطوری نیست، یک کار مفصل عمیق 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 ستا باید تو لومعه انجام بدید که اصلا پایه فقاهتتون تو لومعه بسته میشه. حالا توضیح میدم چرا. من این اصول رو تموم کنم، پس اصول واضح شد چی شد؟ به خاطر همین در کتاب اصول مظفر یک کلمه حرف از آقای بروجردی نمیبینید. طبیعی هم هست دیگه، به هر حال هم عصرن دیگه، مرحوم مظفر با آقای بروجردی چی هن؟ هم عصرن، تا حدی هم عصرن. طبیعی هم هست از آقای بروجردی چیزی نباشه، از آقای حائری یزدی چیزی نمیبینید، همش حرف کیه تو اصول مظفر؟ آخوند، نائینی به طور خاص، آغازی ها به طور خاص و به طور ویژه ویژه مرحوم اصفهانی. چرا؟ چون آقای مرحوم مظفر شاگرد ارادت ویژه و مرحوم اصفهانی داره. از آقای خویی هم چیزی نیست. چرا؟ چون هم عصر هم دیگه. اما آیه اصفهانی تو هم فضای نجف دیگه، سید ابوالحسن غیر از این آیه اصفهانی، آیه اصفهانی آیه مرحوم کمپانیه، بله سید ابوالحسن یک کس دیگه از اون سیده، ایشون شیخ دیگه رحمت الله علیه مجمعین. یعنی انصافا اینا هر کدوم یه استوانه، یعنی یه برید زندگیشون رو بخونید اصلا خجالت میکشید دربارشون حرف بزنید. من که اینجوری هم جدی میگم، یعنی آدم احساس عجز میکنه دونه دونه این بزرگ، حالا چه به صلات الاصولی باشن، چه به صلات الفقهی باشن، چه نجف، این عبادت هایی که اینا داشتن اصلا جدا آدم خجالت میکشه. ولی خب حالا در مقام بحث علمی ما اینا رو از استادامون شنیدیم، در حد یه نواز ضبط صوت که دارم میگم. ولی تو کتاب الموجز چی؟ مفصل نظر امام، مفصل که میگم نه باز بشه ها، نه حداقل اسم مبانی امام، آیه بروجردی و آیه در واقع خویی، اینا اومده. یعنی میخوام بگم الموجز رو خیلی جدی بگیرید اتفاقا. الموجز نه اینکه صرفا این نظرات رو آورده، نه اصلا روی کردش روی کرد مکتب قومه. گرچه کتاب کوتاهه، گرچه در یک سال خونده میشه، گرچه اولین کتاب اصولیه و همه اینا باعث میشه که یه مقدار عمقش کمتر توجه بشه، ولی یکی از شاه کلیدهای شکستن فضای ذهنی اصالت الاصولی و مکتب نجف توی قومه. اصلا کتاب حلقات شهید صدر این کار انجام نمیده. حلقات شهید صدر کاملا در فضای اصالت الاصولی و در فضای نجفه، کاملا. اون که میگم غلیظ، اصلا شهید صدر جزء کسایی که جنبه اصولیش خیلی غلیظ شده، اصالت الاصولیش. شاهدش هم چیه؟ برید بگردید دنبال کارهای فقهی این بزرگواران. مثلا اونایی که اصالت الفقهیان غالبا جزء مراجع سرشناسن، صاحب عروه، میبینید سید ابوالحسن، نمیدونم بیاین جلوتر آیه بروجردی. اصالت الاصولیا کمتر بروز مرجعیت دارن، نمیگم اصلا اینا، هیچ کدوم تام و تمام نیست، غالبیه، اغلبیه. مثلا مرحوم اصفهانی کمپانی، مرحوم آغازیا فرض کنید، اینا کمتر بروزه، یا خود شهید صدر کمتر بروز فقهی دارن، بیشتر بروز اصولی دارن. به نظر ما آسیب میزنه حتی به اصولشون. یعنی اصول اصالت الفقهیا واقعی تر از اصول اصالت الاصولیا. چرا؟ چون از متن عملی و کاربردی فقه برمیخیزه. خب در نتیجه، ببین نتیجه روش تحصیلیشو، در نتیجه قطعا این اشتباه فاحشیه که کسی الموجز رو ارتقایی بده، کسی الموجز رو تو تابستون با صوت گوش بده. بله اگر تنها کاری که اجازش هست انجام، اجازه که من کسی نیستم ولی توصیهش هست، نظر بنده هست، اینه که تنها کاری که میشه انجام داد تو پای 3 یه سال زودتر خوندش، همین. اونم تازه با اون توضیحاتی که درباره روش تحصیل پای 3 قبلا بهتون دادم دیگه. اگه کسی میخواد بله درس بگیره، ولی پای 3 قشنگ درس بگیره، مباحثه کنه، رجوعات کنه، استاد مناسبش رو پیدا کنه. یعنی الموجز رو پیش استادی بخونید که اعتقاد به اصالت الفقهی، اعتقاد به مکتب نجف، ببخشید به مکتب قوم داره. نه اینکه فکر نکنید اینا دوتا دشمنن با هم، مثلا یکی مکتب نجف میگه قوم همه چیش بده، یا کسایی که قوم میگه نجف همه چیش بده ها، نه دعوا بین خلاصه مؤمن نیست، واقعا دعوایی نیست، نه دو سبکه که هر کدوم سعی میکنه اتفاقا از کمالات اون یکی استفاده کنن. مثلا آقای بهجت، مثلا آقای تبریزی، خیلی مثال ها هست. همین الان خیلی از بزرگواران سعی میکنن این دوتا رو با هم جمع کنن، سعی میکنن جمع میکنن. یعنی چی؟ یعنی کمالات هر کدومو بشناسن. اتفاقا این درسته، واقعا در مکتب نجف اصالت الاصولی ها کمالاتی هست که لزوما در اصالت الفقهی ها و مکتب قوم نیست و برعکس. ولی خب حالا کی بتونه جمع کنه درست بشناسه؟ خب میدید بعضی هم استعداد دارن، خوب کمالات و نقص رو تفکیک میکنن، ولی نقص هر دو گروه رو جمع میکنن، واقعا الان هستن. یعنی این افرادی که میدید جز شازهای قوم حساب میشن، اینا نقص واقعا میگن اسم میتونن بیارن، نقص هر دو گروه رو قشنگ جمع میکنن. نمیم حالا اسم یکیشون رو بیارم نیارم چون خیلی هم دیگه دارن تبلیغات اون بند خدا رو میکنن. حالا فل کنید فعلا. نه اون بند خدا که اصلا داخل مقسم نیست اصلا. نه اصلا درس نخونده اون بند خدا، هیچ استادی نیده، اون اصلا کسی نیست، هیچ. واقعا میگم یعنی هر چهار تا کتاب رو بررسی کردم، کتاباشو دیدم، هیچ واقعا هیچ. اصلا فقط یه فرد شهرت طلبیه واقعا، یعنی بررسی ریز کردم دیگه. حالا این که میگم خب نه، افرادی که سرشناسن، کتاب دارن، کتاب تفسیر دارن، انجل تو بیلبوردا تبلیغشون رو میکنن. حالا خب ممکنه که تو تفسیر قوی باشه ولی تو اصول قوی نباشه، ممکنه یکی توی اصول و فقه قوی باشه ولی تو تفسیر قوی نباشه، اینا رو باید مواظب باشید. پس یکی ارتقای خوندن، سری خوندن، متاسفانه اون روحیه های اصالت الاصولی، اون روحیه های نجف زده، این نجف زدگی بده، قم زدگی بده، ولی مکتب نجفی بودن بد نیست. واضحه منظورم چیه دیگه؟ یعنی یکی بره اونور، بعضی آخه اینجوریان یک کلمه همین الان درس خارج دارن، یک کلمه نظر امامو نمیارن تو درسشون، اصلا اصرار دارن نیارن، میان اصلا اینا کسی نیستن، اینقدر بی ادب، این میشه نجف زدگی. از اون بر بعضی اون برم میگن اصلا خوی کاری نکرده، کسی نبوده، این هم میشه قوم زدگی. اینا غلطه، این حالت دعوا، نمیدونم کینه، یه دو قطبی های کاذب درست کردن، اینا حقیقت نیست، اینا واقعیت نیست، اینا مرضی رضای حضرت نیست. بله میتونی بگی آقا این دوتا کمالاتشون اینه، به نظر من، خود نظر شخصی بنده اینه که کمالات قوم بیشتره بهتره، ولی باید کمالات نجف هم بهش اضافه بشه. خب خوبه، حالا یکی نظر منو قبول نداره، دعوایی نداریم که، اینجا که زشته، یعنی واقعا زشته. مثل کلام نیست بگی اون اشاعره است ما شیعه ایم، حالا مثلا یه حالت اونم خوب نیست اونجا ما، ولی خب باز اونجا یکم معقول، اینجا دیگه دو تا شیعه اید دیگه با هم دوست باشید، ما داری که دعوا نکنید. آخه زیاد شده متاسفانه، اینه که دارم میگم جریاناتی پیش رو بودن. خب این از این، ولی حالا، ولی این که قبل از شروع فقه خوبه یه دور اصول بخونید حرف کاملا صحیحیه، اما در حد 10-15 جلسه، 20 جلسه فوقش دیگه، خیلی بخوام بگم مثلا 30 جلسه. یه چیز چه منطقه یک بود، منطقه یک چجوری بود؟ 30 ساعت بود، یه کتاب کوچیک فارسی روون بود که شما رو آماده میکرد برای منطقه دو. منطقه یک یه چیز شبیه این تو اصول، خیلی واجب و واجبه. مثلا حلقه یک میتونه گزینه خوبی باشه، حالا من اصراری ندارم چی باشه حلقه یک، ولی با استاد خودخوان نمیشه، یه استادی پیدا کنیم، ما خودمون همین کارو کردیم، یه استادی پیدا کردیم 14-15 جلسه به ما یه دور خیلی فشرده اصول گفت. به پیشنهاد یکی از اساتید ما کتاب چیزو خوندیم، آقای عبدالهادی فضلی، یکی از بزرگان در واقع متأخره، یکی کتاب خیلی خلاصه تو اصول فقه داره، خلاصه است، در حد 14-15 جلسه اون رو خوندیم، خیلی هم کتاب خوب و روونی بود، ساختار ذهنی میداد. حلقه یک هم خوبه، اون کتابای عبدالهادی فضلی هم خوبه، اصلا یه استاد خودش میگه آقا من میام تو 15 جلسه به شما یه دور اصول میگم، اینم خوبه، هیچ اصراری به کتاب خاصی نیست، خلاصه
مکتب خاصی که نه
اصلا، فقط نظام اصول، اصلا شما میدونید آقا اصول چیه، ابوابش چیه، مسائلش چیه، اصطلاحاتش چیه، در همین حد. ما خودمون تو 15 جلسه خوندیم، خیلی هم خوب بود، میتونه 20 جلسه باشه، 30 جلسه بیشتر نمیارزه. این درسته، قطعاً هم درسته، قطعاً هم واجبه، یعنی اصلا به نظر من واجبه، همیشه هم توصیه میکنم، ولی این وقتی به افراد کشیده بشه چی میشه؟ آقا اینجوری میگه تا الموجز رو نخوندی اصلا وارد فقه نشد. بابا الموجز 170 ساعته، یه درس جدیه، اصراری نیست، یکی حالا اگه یکی خاص بخونه بیاره پای سه بخونه با توجه به اون شرایطی که تو روش تحصیل پای سه گفتیم اشکال نداره، ولی نه اینکه اگه کسی این کار رو نکنه فقه رو خوب نمیفهمه، منحصر به الموجز نیست هستن، در حد 30 ساعت 20 ساعت، حالا به تناسب استعدادا و شرایط و اینا متفاوته. کتابای خوبی هم هست، کتابای خلاصه، دو تاشو اسم بردم دیگه، کتابای دیگه هم علالقاده باید از این کتابای خلاصه حتی فارسی بخونید، اشکالی نداره، یعنی فقط شما میخواین با اصطلاحات فارسی که البته اصطلاحاتو حفظ کنه، نه فارسی که اصطلاحاتم ترجمه کنه. اینم از این، اصولم عرض کردم. حالا اینکه بعد اصول چجوری خوند، و اصول ببینید، اصول من خیلی سریع چند تا نکته رو بگم، تو فقه اصول چند تا نکته باقی مونده. اصول در واقع اصول موجود واقعا کافی نیست، خیلی میشه اصول و پرورش داد. اصول مطلوب فاصله داریم، البته اصول موجود قطعا لازمه، خیلی مهمه، حاصل تلاش واقعا موشکافانه بزرگانه، اما خیلی جای پیشرفت داره. آیا این پیشرفتش حین الموجز و مزفر لازمه؟ نه لازم نیست، جای اصلی اصلیش تو رسائله، اصلی اصلیش. اما اگر بچه های قوی ترن، جز اون 20% قوی هن که ما معمولا حرفمون برای اون بچه های 20% قوی علمیه، اینا اگه بتونن از الموجز جهتگیری های کلی بکنن و تو مزفر تا حدی جلو برن، خیلی چیز خوبیه. خیلی ایده های جدیدم هست، مثلا اون اصول معتدلی که آقا میگه چیه؟ بعضیا میگن اصول باید اصول معتدل بشه مثل حضرت آقا، بعضیا اصول میگن اصول فهمه، اصول فقه نیست، بعضیا میگن اصول فقه به معنای اخص نیست، اصول فقه به معنای عامه، بعضیا میگن اصول فقه حکومتی هم لازم داریم علاوه بر اصول فقه موجود، بعضیا میگن اصول فقه السلوک، اصول فقه المعارف، اصول فقه الاخلاق، اصول فقه التربیت هم لازم داریم. اینا ایده های مختلفی که افرادش مشخصه، فقط دارم بعضیا حالا همینجوری، بعضیا فرمایشاتی دارن، اینا همه ایده های برای حرکت به سمت اصول مطلوب. خب حداقل اینا رو شنیده باشید، بدونید فضاش چیه، در حد الموجز، در همین حد که تو فضا بیاین و تو مزفر تا حدی، تا یه حدی بتونید شروع کنید با یه شیب نرم اینا رو پیگیری کنید، دیگه تو رسائل جدی بشه. برای کسایی که میگم جزء 20% قوی ان، نه برای همه، هدف اول همون خوندن خود کتاب، قوی خوندن خود کتاب، متن محور بودن، همه اونا. اگه کسی اینا رو میتونه برآورده کنه، بالاتر میخواد بره، آره اینا جا داره. حالا آیا اینا که گفتم همه با هم فرق داره، یا میشه قشنگ اینا رو توی ایده محوری جمع کرد؟ به نظر ما میشه اینا رو توی ایده محوری جمع کرد. کلیدش هم همه بزرگان اینو میگن، ولی مقام معظم رهبری از همه بهتر اون کلیدو میگه. اونم فرقیه که ایشون بین فقه با فقاهت میذاره. فقه همون درس مرسوم فقهه، ولی فقاهت یه کلیدیه که همه این ایده ها تو دل فقاهت جمع میشه. که حالا ایشون چی میگه، ما یه جلسه جدایی میذاریم ایشالله که برای کل طلبه هاست، که کلن فقه و اصول مطلوب از نگاه مقام معظم رهبری چیه، که تو دلش این بحث فقاهت رو من باز میکنم ایده ایشون چیه. یه ایده ای که قشنگ همه اینا که الان عرض کردم، اصول فهم، اصول فقه عام، اصول فقه و سلوک و معارف، همه اینا رو میتونه تو دل خودش جمع کنه. ایده ای که هست، نه که میگم آقا اینو باز کرده و حالا ابو، نه به طور کلی معلومه که آقا خلاصش اینه، اصول مطلوب، اصول، دقت کنید، اصول مطلوب اصول فهم عمق دین است. اصول مطلوب اصول فهم عمق دین است در تمام ابعاد، فردی، حکومتی، اخلاقی، سلوکی، معارفی و حتی اصول، یعنی فقه در واقع مربوط به مسائل طبی، اونم یه فقهی لازم. الان دیدید چقدر بلبشو شده هر کی میاد از یه روایت طبی چجوری برداشت میکنه، اونم فقه خودش و اصول فقه متناسب خودش داره. حتی رو اینا کار شده، بعضیا به صورت مقاله‌ای پایان‌نامه‌ای رو اینا کار کردن. باید همینا جمع بشه تو اصول، جای خودش رو پیدا بکنه. نمیگم همینا باید بیاد تو اصولا، حداقل معلوم بشه آقا ما آخرش ببینیم میرسیم آقا ما 10 تا اصول لازم داریم، معلوم بشه کجاست، کی الان بی جای، بی وطنه، بی مکانه، کارتون خوابه. خلاص این توی اصول، توی حالا یه سری بحثا میمونه، من فکر کنم بذاریم الان اذانم هست بریم بعد اذان، اون دیگه خلاصه است، در حد مثلا یه ساعت دیگه فکر کنم حد اکثر بحث مونده باشه. چون تو فقه حالا چند تا، حالا عمیق خوندن اصلا فقه به چیه، عمیق خوندن اصول به چیه، اصول رو سعی کردم الان عرض کنم، ولی عمیق خوندن فقه ماجرای مهم می داره که کلا شما باید به فقاهت قبل اخباریگری برسید. این یعنی چی؟ یعنی هدف نهایی 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 عمیق عمیق تو لمعه رسیدن به سبک فقاهت قبل از اخباریگریه. این یعنی چی؟ شیوهش چجوریه اینا؟ و حالا چند تا مطلب دیگه که مثلا فقه معمولا نمیشه، نمیرسید همشو بخونید، چی کار باید بکنید، کجاهاشو استاد ببینید، کجاهاشو مباحثه‌ای باشه، کجاهاشو مطالعه‌ای باشه، کجاهاش با نوار باشه. چند تا کتاب آوردم بهتون معرفی کنم انشالله، و مخصوص کتابای دیگه، آیا فقط باید لومه بخونیم یا کنار لومه کتابای دیگه رو ببینیم، اینا رو بذارید یه اجمالی بعد از اذان جلسه دومی در تکمیل همین فقه و اصول رو عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
هستم.